أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. آقا ما امروز روب نیومدیم، ما از فردا روب بشن. خب طبق فهرستی که شهید صد در ابتدای بحث ادله محرزه بیان کردن، بس تقسیم شده به دلیل شرعی و دلیل عقلی. در دلیل شرعی هم ایشون ابتدا بحث از دلالت دلیل شرعی، بعد بحث از اثبات صغرای دلیل شرعی، و بعد بحث از حجیت دلیل شرعی، دلالت و سندش رو مطرح میکنه. این بحث اول که بحث از دلالت دلیل شرعی است، این تقسیم شد به دلالت دلیل شرعی لفظی و دلالت دلیل شرعی غیر لفظی. دلالت دلیل شرعی لفظی همون مباحث الفاظ رایج در اصول است که شهید صد اون مقداری که صلاح میدونستن این مباحث الفاظ رو مطرح کردن، دیگه به پایان رسید. از اینجا به بعد وارد بحث از دلالت دلیل شرعی غیر لفظی میشویم. دلیل یعنی آنچه که کاشف از حکم شرعی است، همونطوری که قول معصوم، الفاظی که از معصوم صادر شده مثل اغتسل للجمعه کشف از حکم شرعی می کند، فعل معصوم و تقریر و سکوتی که معصوم نسبت به یک موضع گیری انجام میده، این هم دلالت می کند، کشف می کند از حکم شرعی. لذا فعل و قول، تقریر معصوم هم دلیل شرعی هستن. خب در این بخش شهید صد ابتدا دلالت از فعل و بعد دلالت از تقریر رو مورد بحث قرار میدن. در رابطه با دلالت فعل، ایشون در حلقه ثالثه خیلی مختصر بحث کرده به اعتماد مطالب مفصلی که در حلقه ثانیه بیان کرده، لذا ما مطالب ایشون رو در حلقه ثانیه توضیح میدیم که حالا دوستانی که نخوندن آشنا بشن، برای دیگران هم یک مروری بشه. در اونجا میفرمان که فعل، فعلی که از معصوم صادر میشود، در ابتدا دو فرض داره. فرض اول این است که قرینه مقال یا قرینه ظاهر حالی وجود دارد که ظهور میده به این فعل در حکم خاص، یعنی فعل به سبب یک کلامی که مقترن به آن شده یا به سبب یه ظاهر حالی که مقترن به آن شده دلالت بر یه حکمی میکنه. خب اینجا که ما دیگه امرمون دایر مدار اون قرینه است که مقدار دلالت فعل رو مشخص میکند. مثلا اگر امام علیه السلام بفرماید که الا احکی لکم وضوء رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، بعد عملی انجام بدن، غسلات و مسحات رو انجام بده. خب این فعل امام بیش از عدم حرمت این کارها رو که به طور طبیعی به مقتضای اولی از فعل میفهمیم که حالا توضیح میدیم، بیش از این افاده میکنه. افاده میکنه که در مقام امتثال امر به وضو همین کارها مجزی است. همین که شما صورت و دستها رو بشورید به این کیفیت و مسح سر و پاها انجام بدید، این دلالتی که فعل بر اجزا دارد، این دلالت ناشی از اینه که همراه شده با این قرینه مقال که حضرت فرمود من میخوام وضوء رسول خدا را که یعنی وضوء صحیح شرعی باشد رو به شما یاد بدم. یا قولی وجود ندارد، ظاهر حالی هست که امام علیه السلام در مقام تعلیم یک وظیفه شرعی است، مثل ماجرای امام مجتبی و امام حسین علیه السلام که پیرمردی رو دیدن اشتباه وضو میگیره، اینها اومدن وضو گرفتن. ظاهر حالشون اینه که میخوان تعلیم بدن وضوء صحیح را به این پیرمرد، پس قرینه ظاهر حال اقتضا میکند که امام در مقام تعلیم وظیفه شرعی است، این دلالت پیدا میکند این فعل بر اجزا. و لازم هم نیست که قرینه بر تعلیم باشه، حالا شهید صد فقط قرینه بر تعلیم رو مطرح کرده، ولی نه، اگر ظاهر حال امام این است که امام وظیفه شرعی رو داره انجام میده، اصلا در مقام تعلیم هم نیست، مسلمانی از دنیا رفته، امام علیه السلام مشغول تکفین این میت مسلمان شده، ما میبینیم امام علیه السلام اینطور کفن کرد این میت رو، یه لنگی بست و نمیدونم یه سرتاسری بست و این عمل، خب ظاهر اینه که امام داره وظیفه شرعی رو انجام میده، این دلالت بر اجزا میکنه که این گونه کفن کردن میت مجزی است. خب پس اگر ما قرینه ای داشته باشیم بر این که امام در مقام تعلیم وظیفه است، یا قرینه هست بر این که امام در حال انجام وظیفه شرعی است، این قرینه محدوده دلالت فعل رو مشخص میکنه. اما اگر چنین قرینه ای وجود نداشته باشد، ایشون فرموده که این دو صورت داره. صورت اول این است که احتمال میدهیم که این حکم اختصاص به معصوم داشته باشه. مثلا میبینیم که رسول خدا ازدواج پنجم انجام داد، اگر احتمال بدهیم که این حکم اختصاص به رسول خدا دارد، دلالت ندارد این فعل بر عدم حرمت این کار که مکلفین هم حرام نیست برشون ازدواج پنجم. که حالا این احتمال اختصاص گاهی بلوجدان منتفیه، یعنی ما قد داریم وسوق داریم به عدم اختصاص، و گاهی هم نه، ممکنه یه احتمال اختصاصی بدون بدیم، ولی بعد در انتهای این بحث قایم گفت که ایشون مدعی است ما دلیل شرعی داریم بر عدم اختصاص که این احتمال رو نفی میکند، که حالا اونو در آخر بحث مطرح میکنیم. حالا چیزی الان به طور مشخص که ائمه علیهم السلام، چون ائمه نماز شب هم برایشون واجب نبوده، یعنی رسول خدا یک حکم اختصاصی وجوب نماز شب بر ائمه نماز شب هم واجب نبوده، احکام نه ازدواج هم که همون احکام اما وظایف مربوط به عنوان امام رو فقط میتونیم بگیم، و الا وظایفی که شخص ائمه به طور اختصاصی داشته باشن من که چیزی به ذهنم نمیاد. اصلا حالا همین دیگه، عرض کردم یه دلیلی شایسته در انتهای این بس مطرح کرده در حلقه ثانی از بود. پس اگر احتمال اختصاص بدیم که دلالت نداره بر عدم حرمت، اما یه احتمال اختصاص ندیم، در این صورت انجام فعل معصوم دلالت بر عدم حرمت میکنه و ترک فعل دلالت بر عدم وجوب میکنه به قرینه اسمت، چون میدانیم معصوم مرتکب حرام نمیشود. وقتی فعلی رو انجام میدهد حتما حرام نبوده، وقتی فعلی رو ترک میکند حتما واجب نبوده. این مقدار دلالت واضحه. البته این شکلی که ایشون در ابتدا تقسیم میکنه بحث رو به دو صورت، به نظر ما این درست نیست. یعنی ما از همون ابتدا وقتی فعل معصوم رو میبینیم، این فعل دلالت بر حرمت فعل میکند، ولی دلالت بر عدم حرمت، دلالت بر عدم حرمت فعل بر معصوم میکنه. احتمال اختصاص و عدم اختصاص بعد از این مطرح میشه. یعنی ما تا میبینیم امام صادق علیه السلام یک کاری رو انجام داد، به قرینه عصمت میفهمیم که این کار بر امام حرام نبود. بعد اگر احتمال اختصاص بدهیم دلالت نمی کند بر عدم حرمت بر سایر مکلفی، ولی اگر احتمال اختصاص ندهیم دلالت می کند بر عدم حرمت بر سایر مکلفین. لذا اصل دلالت بر عدم حرمت به قرینه عصمت، اصل این دلالت ثابته و قبل از احتمال اختصاص و عدم اختصاص باید مطرح بشود. خب حالا اون رو انشاءالله در آخر این بحث مطرح میکنیم. این فعل دلالت میکند بر عدم حرمت، ولی این فعل وقتی در یک شرایط خاصی انجام شده، احتمال این که این شرایط دخیلند در حکم عدم حرمت هست یا نیست. اگر احتمال باشد بیش از عدم حرمت در این شرط خاص رو نمیفهمیم، ولی اگر احتمال نباشد عدم حرمت مطلق میفهمیم، که حالا اینم در انتها توضیح میدیم. خب بنابراین اگر معصوم علیه السلام فعلی رو انجام بدهد که دلالت بر عدم حرمت بر معصوم میکند و احتمال اختصاص هم ندهیم که دلالت بر عدم حرمت بر سایر مکلفین رو هم میفهمیم، این مقدار دلالت از ارتکاب فعل وجود در ارتکاب فعل هست. یعنی فعلی مقدار دلالت رو داره، همونطور که ترک دلالت بر عدم وجوب داره. اما آیا دلالت میکند فعل امام بر اینکه این فعل رجحان داره، اعم از واجب یا استحباب، یعنی جامع بین وجوب و استحباب رو هم میتونیم از فعل بفهمیم؟ وقتی معصوم فعلی رو انجام میدهد بفهمیم که این فعل راجع هست، حالا یا واجب یا مستحب. ایشون میفهمند در دو جا میتوان چنین استفاده کرد از فعل. اول در جایی که عمل عبادی باشد و علی وجه العبادی اتیان شده باشد، در این صورت دلالت بر رجحان میکنه. چون اگر فعل رجحان نداشته باشد، امری نداشته باشد، اهم از امر استحبابی یا وجوبی، اتیان اون به عنوان عبادت این تشریع محرمه. چون وقتی به عنوان عبادت امام علیه السلام امری رو اتیان میکند، به این معناست که خداوند امر کرده به این عمل و من اون رو انجام میدهم. خب اگر امام علیه السلام به عنوان عبادت این رو انجام میده و واقعا چنین امری در کار نباشد، این تشریع محرمه، ادخال ما لیس فی الدین فی الدینه، و همون نکته عصمت سبب می شود که بگوییم نه، امام کار حرام نکرده، پس حتما عملی رو که به عنوان عبادت انجام داده این عبادت است و امر شرعی دارد. مثلا هنگام طواف میبینیم امام علیه السلام به حجرالاسود که رسید رفت و حجر رو استلام کرد، که ظاهر اینه که این رو به عنوان یک عمل عبادی در اثناء طواف انجام داد، نه یه رفتار عادی مثل این که از سر کنجکاوی امام دست بزنن به حجر ببینن که حجر چیه، جنسش چیه. نه، این خلاف ظاهر. ظاهر اینه که امام علیه السلام به عنوان یک عبادت طواف خودش رو رها کرد و رفت کنار حجر استلام کرد و بعد ادامه داد. این فعل دلالت میکند که استلام حجر راجحه، امر داره. حالا یا امر وجوبی داره یا استحبابی، اونو نمیتونیم بفهمیم، ولی اصل رجحان فهمیده میشه. مورد دوم، دیگه بازی همون بحثه که امام علیه السلام در اثناء طواف اینو انجام داد، احتمال خصوصیت میدیم برای طواف یا احتمال خصوصیت نمیدیم، که این همون بحثیه که در آخر باید آقای صدرم تذکر داد. مورد دوم اینه که عمل علی وجه عبادی اتیان نشده، اما میدونیم که هیچ انگیزه غیر شرعی برای انجام این عمل وجود نداره. در این فرض هم انجام فعل از سوی امام دلالت میکند که عمل راجحه، حالا یا واجب یا مستحب. مثلا میبینیم امام وقتی صدقه به فقیر میدن دست خودش رو پایین قرار میدن. خب صدقه رو به طور عادی افراد که میدن به این شکل، اون دستش رو میاره جلو و شخص از بالا صدقه رو داخل دست شخص محتاج قرار میده، ولی میبینیم نه، امام علیه السلام همیشه دست خودشون رو پایین قرار میدن تا فقیر صدقه رو برداره دست او بالا قرار بگیره. خب اینجا انگیزه غیر شرعی وجود نداره، این نشون میده که پس حتما این راجح هست. یا امام وقتی صدقه میدن دست خودشون رو میبوسن، این نشون میده که این بوسیدن یک رجحان شرعی داره که امام این کار رو انجام میده. لذا در این دو فرض عمل دلالت بر رجحان میکنه. اما اگر خارج از این دو فرض باشیم، عمل عبادی نیست و انگیزه غیر شرعی هم وجود دارد، محتمل است وجود داشته باشد، در این صورت ما رجحان فعل رو نمیفهمیم. مثلا میبینیم امام علیه السلام خرما میخوره، امام رضا علیه السلام با غذا سبزی میخوره. خب در اینجا شاید امام باقر گوشت میخوره، در اینجا شاید علاقه امام به این دو موجب شده که این فعل رو انجام بده. فعل مباحه، خب امام علاقه داره خرما میخوره، علاقه داره سبزی میخوره با غذا، این دلالت بر رجحان نمیکنه. صرف این خرما خوردن امام دلالت بر رجحان نمیکنه. البته خرما خوردن واقعا رجحان شرعی داره، از روایات خرما به روشنی استفاده میشه. امام سجاد علیه السلام، یعنی امام صادق فکر کنم تعبیر هست، که کان علی ابن الحسین یحب ان یرى الرجل تمریا لحب رسول الله التمر، دوست داشت که ببینه که افراد خرمایی هن، خرمایی یعنی خرما زیاد میخورن. امام سجاد دوست داشت. خب این تعبیر نشون میده که بس خرمایی بودن، خرما خور بودن یه امر محبوبه در نزد شارع، یعنی استحباب دیگه، مستحب به خرما خوردن. روایت خرما هم که یه بیش از این حرف هاست.
عمل عبادی بودنش عمل دست بعد از صدقه دادن، ما چه مقدمی هست؟ چه بسا؟
نه، این رو به عنوان عمل غیر عبادی عرض کردیم. عمل عباد،
عمل عبادی که راجع
رجحان، یعنی استحباب شرعی، یعنی امر داره، یعنی مطلوب شارع هست، منظورمون اینه. حالا میخواد عبادی باشه یا میخواد غیر عبادی. حالا برای عبادی ما مثال زدیم به استلام حجر، که حالا ممکنه کسی مناقشه بکنه بگه نه، عمل عبادی اگه به معنای این که عملی که با قصد قربت اتیام بشه، شاید استلام عمل عبادی نباشه، یه عمل بالاخره مستحبه. ولی حالا بعید هم نیست بگیم که ظاهر اینه که در اعمال حج که همه اعمال عبادی هن، نه دیگه استلام هم یه عمل عبادی، یعنی به قصد قربت شما لمس کنید حجر رو، از این باب استلام رو مثال زد. ولی عرض کنم که حالا صدقه هم همینطوره، یعنی صدقه این دست باشه، صدقه اصلش که عبادیه، ولی این که دست بوسیدن یا دست رو زیر دست فقیر قرار دادن، نه اینطور نیست که عمل قربی باشه. بالاخره اگه گفتیم استحباب داره که دست شما به این شکل باشد، اگه کسی دستشو پایین قرار بده این واجب رو انجام داده. البته امتثال و قصد و ترتب ثواب مبتنیه که شما با قصد قربت این کار رو بکنید، مثل همه مستحبات غیر عبادی که یه سری چیزهای مستحبه که شما اگر انجام بدی مستحب انجام شده، بدون قصد قربت هم اگر انجامش بدی، ولی ترتب ثواب و امتثال این امر استحبابی این که تو به قصد امتثال این امر و به قصد قربت این رو انجام بدی. لذا این فعل می شود غیر عبادی، و از اینکه امام انجام داد ما می فهمیم که این عمل مستحب. اما دلالت فعل بر عدم کراهت چه؟ تا اینجا گفتیم فقط در دو مورد فعل دلالت می کند بر اینکه رجحان دارد، در غیر این دو مورد دلالت بر عدم حرمت فقط میکنه. آیا میتوان از فعل امام کشف کرد عدم کراهت را، یعنی بیش از عدم حرمت؟ بگوییم امام علیه السلام که فعل را انجام داد، نه فقط میفهمیم حرام نیست، بلکه میفهمیم مکروه هم نیست. دلالت میکند فعل بر عدم کراهت، یا ترک دلالت میکند بر عدم استحباب؟ بگوییم معصوم علیه السلام که مستحب رو ترک نمیکنه، یا اونجا بگه معصوم که کراهت مکروه مرتکب نمیشه، پس ارتکاب دلالت میکنه بر عدم کراهت. ایشون میفرماید این بستگی دارد به مبنایی که ما اتخاذ میکنیم. اگر بگوییم امام هیچ مکروهی رو انجام نمیده، حتی یک بار هم فعل مکروه رو انجام نمیدهد، از ارتکاب یک فعل عدم کراهت اون رو میفهم. اگر بگوییم نه، معصوم مکروه انجام میدهد، مداومت نمیکنه بر ارتکاب مکروه، تکرار نمیکنه، خب در این صورت از مداومت یک عمل عدم مکروه بودنشو میتونیم بفهمیم، نه از ارتکاب یک بارش. ولی اگر این دو مبنا رو قبول نکنیم، نه معصوم علیه السلام فعلی رو انجام داده، مکرر هم انجام داده، نمیتونیم بفهمیم مکروه نیست، فقط میتونیم بفهمیم حرام نیست. این هم دلالت فعل به لحاظ عدم کراهت. بعد ایشون به یک نکته ای تذکر میدن. و اون نکته این است که اگر فعلی از امام علیه السلام صادر شد و دلالت بر رجحان عملی نمود، مثلا امام علیه السلام وارد مسجد شدن و دو رکعت نماز خواندن، ما هم پذیرفتیم که این عمل چون عمل عبادی است دلالت میکند بر استحباب دو رکعت نماز هنگام دخول در مسجد، نماز تحیت مسجد. خب این عمل ممکنه با خصوصیت های همراه باشه، مثلا امام علیه السلام روز جمعه وارد مسجد شده، یا امام در سفر بودن آمده بودن به کوفه، وارد مسجد کوفه شدند و نماز خواندن، یا خود مسجد کوفه، شاید بالاخره امام وارد مسجد کوفه شد و نماز خوان. اگر احتمال بدیم خصوصیت هایی در موضوع حکم دخیل هستند، در این صورت اگر احتمال ندیم اساسا، در این صورت خب حکم مطلق به لحاظ این خصوصیت رو میفهمیم. مثلا امام علیه السلام در روز بارانی وارد مسجد شدند دو رکعت نماز خونن، احتمال نمیدیم که بارانی بودن یا آفتابی بودن هوا دخالت داشته باشه در استحباب دو رکعت نماز خوندن. خب این که اگه احتمال ندیم ما اطلاق به لحاظ این خصوصیت میفهمیم. اما اگر احتمال بدهیم، ایشون میفرماید که ما نمیتوانیم به اطلاقی تمسک بکنیم، چون فعل با لفظ فرق داره. در لفظ ما لسان داریم، لسان سبب می شود که اطلاق در کلام شکل بگیره. مثلا اگر کلام بگوید اذا دخلت المسجد فصل رکعتین، خب اینجا ما احتمال بدیم که شاید داخل مسجد شدن در روز جمعه این حکم استحبابی رو داشته باشه، روزهای دیگه اگه داخل شدیم چه این حکمی نداشته باشه، یا داخل شدن هنگام نمازهای جماعت چنین حکمی رو داشته باشه. میگیم آقا امام علیه السلام فرمود اذا دخلت المسجد، قید نزد ظاهر حال متکلم این است که ما لا یقوله لا یریده، این قید رو نگفت پس اراده نداشته. این یعنی لسان، لفظ لسان داره، بر اساس این ظهور حال اطلاق در لفظ شکل میگیرد. اما فعل امام که دیگه اطلاق نداره، چون ظاهر حال امام نیست که وقتی عملی رو انجام میدهد همه قیود حکم خودش رو در این با این عمل تبیین میکنه. اصلا چنین چیزی عرفی نیست، شدنی نیست. امام علیه السلام یه فعلی رو انجام داد، ما احتمال میدیم خصوصیت جمعه بودن دخیل باشد. این فعل اطلاقی ندارد، چون اصلا این فعل مقید به همین روز صادر شده. چیز دیگه‌ای که این خصوصیت روز جمعه بودن درش نباشه که از امام صادر نشده، فقط امام فعل ازش صادر شد در ظرف این خصوصیت زمانی یا خصوصیت مکانی یا هر خصوصیت دیگری. لذایشون می فرمان که ما اطلاقی نداریم که به اون اطلاق تمسک کنیم، همه اون خصوصیت ها رو باید در حکممون دخیل کنیم. مثلا اگر ببینیم امام علیه السلام بعد از حلق و تقصیر قبل از طواف غذایی که زعفرون در اون وجود داشت و خوردن، خب حالا زعفرون از غذاهای معطر بر محرم حرامه خوردنش، ولی دیدیم امام علیه السلام بعد از این که حلق و تقصیر خودشونو کردند این غذا رو میل فرمودن. ولی امام علیه السلام امسال حجش افراد بود، حج تمتع به جا نیاورد، حج افراد به جا آورد. ما احتمال میدیم شاید این خصوصیت حج افراد باشه که محرم قبل از این که طواف آخر رو انجام بدهد میتواند غذای معطر بخوره، زعفران بخوره. لذا دیگه نمیتونیم اطلاق بگیریم که برای حتی متمتع هم حرمت ندارد اکل غذای معطر. خب بعد ایشون میفرمان که یک قیدی که احتمال دارد در حکم دخیل باشد قید عصمت. با این نکته‌ای که شما بیان میکنید که فعل اطلاق نداره نسبت به خصوصیات محتمل، خب ما همیشه وقتی فعلی از امام علیه السلام صادر میشه، این فعلی است که از معصوم صادر شده. خب این خصوصیت اسمت شاید دخیل است، عدم حرمتی که شما میفهمید عدم حرمت همراه با خصوصیت معصوم شاید برای ما حرام باشه. اینجا باید چه کنیم؟ ایشون میفرماید که ما با دلیل شرعی میتوانیم این خصوصیت ها رو نفی بکنیم، چون آیه دلالت میکند بر مطلوب بودن تعصیه به رسول خدا و لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. آیه به اطلاق خودش دلالت میکند هر آن کاری که رسول خدا انجام میدهد به عنوان شرعی، حالا یه سری کارهای رسول خدا به غیر عنوان شرعی انجام میدادند، نه این آیه اطلاقی به لحاظ اونها نداره، که خود ائمه علیهم السلام تذکر دادن این رو. مثلا رسول خدا گوشت ران میل نمیکرد، رون نمیخورد، سردست میخورد. امام علیه السلام فرمود نه از این بابی که حضرت نهی کرده باشه از ران و مکروه باشه گوشت رون خوردن. رسول خدا یه طبع لطیفی داشت، به خاطر نزدیکی ران به موضع مبال حضرت احتراز میکرد، این طبع لطیفش بر نمیتاشه، یعنی کاملا یه امر شخصیه، سلیقه شخصیه. لذا امام رضا علیه السلام میفرمان اینجا حضرت نهی اصلا نداره، لذا کراهت نداره، شما انجام بدید، خود ائمه انجام میده. یا رسول خدا هیچگاه هنگام غذا خوردن دست روی زمین نمیذاشتن، دستشونو بذارن و با دست دیگه، نه از باب این که دست گذاشتن روی زمین کراهت دارد در شهر، نه از باب این که رسول خدا این کار رو نمی کرد. علتش هم اینه که در ابتدای رسالت جبرئیل بر حضرت نازل شد، عرض کرد ای رسول خدا خداوند شما رو مردد کرده بین این که رسول عبدی باشید یا رسول پادشاهی باشید. حضرت فرمود که من انتخاب میکنم که حالا تعبیر نبیان عبدن متواضع، تعبیری نه نبی باشم که خیلی پرهیمنه باشم و پادشاهی پیدا بکنم. لذا حضرت بر اساس این عهدی که بسته بود تمام کارهای متواضعانه رو خودشو ملتزم میدونست که انجام بده. دست گذاشتن از اون حالت تواضع خاص و تواضع زیاد انسان رو خارج میکنه، حضرت این کار رو نمیکرد. حضرت میشه از گوشه کوچه و غذا میخورد، یعنی کاملا مثل یک عبد رفتار میکرد. این نه از باب این بود که این رفتارها یک توصیه شرعی داره و امر شرعی داره یا کراهت شرعی داره اگه پرهیز میکرد از کاری. لذا امام صادق علیه السلام دست میذاشت تکیه میکرد به دستش، سفره اون روایت هست، عباد ابن کثیر صوفی، سنی صوفی. خب امام علیه السلام خوش برخورد بودن، اینا در خونهشون باز بود روی همه، اینا می اومدن سر سفره امام صادق علیه السلام میشستن. خود امام نقل میکنه میگه نشسته بودیم، من تکیه داده بودم به دست چپم داشتم غذا میخوردم، بعد یه بار زد زیر دست من، دست من رو جمع کرد که نکن این کار رو. تو ذهنش این بود که رسول خدا نمیکرد، این کار کراهت داره. بعد امام میگه من دوباره گذاشتم، بار دوم خلاصه زد زیر دستم، دو بار یا سه بار میزنه دست زیر دست امام. این صمیمیت خلاصه حاکمه بر رابطه ها هم نشون میده که امام علیه السلام چجوری راحت و دوستانه با این افراد برخورد میکردن. بعد امام توضیح میده، میفهمد که رسول خدا اگر این کار رو نمیکرد نه از این بابی که کراهت داشت، نه حضرت به خاطر همون ویژگی شخصی که حالا نکتش به نظر من اینه با توجه روایات دیگه که حضرت میخواست عبد متواضع باشه، این کار نمید. خب این رفتارهایی که برآمده از ویژگی‌های شخصی رسول خداست، نه ما امر به تعصی در اینها نداریم. حضرت یه ویژگی خاصی داشتن، حالا رون نمی‌خوردن، شما رون بخور کیفم بکن، هیچ حظاظتی هم درش نیست. اما اگه رفتاری رو حضرت به عنوان یک رفتار شرعی انجام میدادن، ما امر شدیم که تعصی کنیم به ایشون و این اطلاق داره. لذا اگر ما میبینیم که یک فعلی رسول خدا انجام میدن و این یک دلالت شرعی دارد، اون حکم شرعی برای ما هم ثابت است. و رسول خدا چون خصوصیتی نداره، ائمه علیهم السلام هم مشترکن در این مطلوبیت تعصیب ائمه، از این آیه استفاده میشه. لذا ایشون میخوان با استدلال به این آیه اثبات بکنن که اگر ما از فعل معصوم یا از ترک فعل معصوم حکم شرعی فهمیدیم، این حکم شرعی اختصاص به معصوم ندارد و با توجه به این آیه برای ما هم ثابته. این بیانی است که در اینجا شهید صدر مطرح میکنه. البته خب این اطلاق اگه در جایی دلیل مخصصی داره باید ازش رفعیت بشه. رسول خدا ازدواج پنجم کرد، ازدواج ششم کرد، ازدواج نهم هم انجام داد، حالا دهم و یازدهم هم انجام دادن. اون دو زن به یه دلیلی در همون زمان حیات رسول خدا از حضرت جدا شدن. اینکه حضرت وقتی از دنیا رفتن 9 تا همسر داشتن که ابن عباس هم گفت لک ثمن من التسع، تو یک هشتم از لک ثمن من التسع، تو یک هشتم از یک نهم داشتی. که وقتی رسول خدا از دنیا رفت یا توس امن از سمنی، رسول خدا که از دنیا رفت یک هشتم اموالش میرسه به زوجه، چون فرزند داشتن یک هشتمش میرسه به زوجه. بعد این یک هشتم باید 9 قسمت بشه، پس میشه یک نهم از یک هشتم دیگه. لکه توس امن از سمنی و فل کل تصرفتی، اون شعر قشنگ ابن عباس داره. این نه از این باب بود که حضرت 9 ازدواج کرد، نه حضرت 2 ازدواج دیگه هم طبق روایات هست که انجام داد، ولی حالا شاید طلاق هم دادن، ظاهرا طلاق دادن دیگه، چون بعد اونها دیگه زوجه پیامبر نبودن، گرچه ام المؤمنین بودن و حرام بود ازدواج با اونها، که بعضی از اصحاب متاسفانه با این حکم خدا هم مخالفت کردن. خب اینجا دلیل خاص داریم که ازدواج پنجم و ششم رسول خدا اختصاص به ایشون داره و اطلاق تعصی قید خورده، ولی اگه دلیل نداشته باشیم صرف احتمال باشد به این اطلاق تمسک میکنیم و احتمال اختصاص رو نفی میکنیم. مگر حالا یه موارد دیگه، حالا راجع به معصوم علیه السلام کسی ادعا بکنه که ما در رابطه با معصوم اصلا قاعده اشتراک داریم، یعنی رسول خداست که استثناس، و الا ائمه علیهم السلام مثل سایر مکلفینن. از مجموع ادله چنین چیزی میفهمیم که خود اون ادله هم میتوانن در اینجا اثبات بکنن عدم اختصاص معصوم رو. این حاصل مطالبی که ایشون در حلقه ثانیه در رابطه با دلالت فعل مطرح کردن. انشاءالله از فردا وارد دلالت تقریر میشیم. صلی الله علی محمد المقدس.
یکی از ائمه مثلا یک کاری انجام دادن
استاد،
این مثلا نمیشه بعضی اوقات و خدا حضرت هم چون از کارایی رو نسبت به مثلا شریعت استعبادی نمیشه مثلا اینا به هم سلیقه شخصی و اینا برگردن. مثلا
همین بوسیدن
دست بعد از
صدقه، بوسیدن بس صدقه، آخه این امرش
خدا دست مثلا دست خدا میذاریم که الان دست خدا رو ببوسیم،
متبرک شده نه اصلا. یعنی این دست من گویا متبرک شده با دست خدا، من که میبوسم میخوام احترام بکنم به دست خدا.
من مثلا اینکه مثلا بقیه ائمه این کارو می‌کردن یا اختصاص به حضرت امام سجاد داشت، یعنی حضرت میگن امام سجاد اینجوری بودن.
نه اینکه روایات چیز که زیاده، اصلا اون روایات ادله لفظی که روشن دلالت میکنه بر اسلام. ما فقط فرضمون اینه که یه فعل، اگه یه فعل باشه به تعبیر شهیست، اگر احتمال انگیزه شخصی درش ندیم، بله میگم آقا خب چه نکته ای داره که امام علیه السلام دست خودشونو میبوسن؟ مثلا امام یه حالتی داشته خوشش میومده از این، یا نه یه نکته محبوبیت و مطلوبیت شرعی وجود داره؟ ظهورش این اصلا نمیخوایم بگیم قطع پیدا میکنه، ولی واقعا ظاهر اینه، ظاهر این فعل مثل ظاهر الفاظ که احتمال خلاف گاهی درش هست، ظاهر این فعل اینه که بله این یه امر مطلوب شرعی هست. Thank you.